به پادکست سیالکتیک خوش اومدید. حافظه انسان خیلی پیچیده تر از اون چیزیه که فکرشو میکنید. ما یعنی هوش مصنوعی با کمک چندین منبع کاربردی و معتبر و دانشگاهی امروز میخواییم به این سوال حیاتی پاسخ بدیم. حافظه انسان دقیقاً چطوری کار میکنه؟
خاطرات ما اصلاً چطور توی مغز ثبت میشن؟ خب، نکته اول اینه که حافظه یه چیز انتزاعی و نامرئی نیست. هر بار شما یه چیزی یاد میگیرید، واقعاً دارید مغزتون رو از نو سیم کشی میکنید. این تغییر فیزیکی درست در محل اتصال سلولهای عصبی یعنی سیناپس ها اتفاق میفته و با هر یادگیری این اتصالات قوی تر میشن. پس فهمیدیم حافظه یه ردپایه فیزیکی داره. اما آیا همه خاطرات مثل هم ساخته میشن؟ نه، و این نکته دومه. ببینید، حافظه کوتاه مدت و بلند مدت مکانیزم هاشون کاملا با هم فرق داره. حافظه کوتاه مدت مثل نوشتن با گچ روی تخت سیاهه، سریع و موقتی. اما برای حافظه بلند مدت، مغز باید اون نوشته رو عملا حکاکی کنه. چطوری؟ با فعال کردن ژن‌ها تا پروتئین‌های جدیدی بسازن که اتصالات قوی و دائمی ایجاد کنن. و میرسیم به نکته آخر. مغز ما برای انواع مختلف حافظه سیستم‌های جداگانه‌ای داره. حافظه آشکار یعنی خاطرات آگاهانه ما از وقایع به بخشی به اسم هیپوکامپوس وابسته است. اما حافظه ضمنی یعنی مهارت‌های ناخودآگاه مثل دوچرخه سواری در جای دیگه‌ای ذخیره میشه. یه مثال فوق‌العاده‌اش بیمار معروف HM بود که بعد از آسیب به هیپوکامپوسش دیگه نمیتونست خاطره آگاهانه جدیدی بسازه، اما همچنان میتونست مهارت‌های حرکتی جدید یاد بگیره. هر خاطره از عشق گرفته تا ترس یک حکاکی بیولوژیکی واقعی در مغز ماست که هویت ما را شکل میده.
حافظه، چطور این اندام 1.5 کیلویی توی جمجمه ما یعنی مغز به ما این قدرت رو میده که در زمان سفر کنیم؟ اینکه میتونیم اولین روز مدرسه رو به یاد بیاریم یا چهره کسی که دوستش داریم رو با تمام جزئیات تجسم کنیم، این واقعا از کجا میاد؟
مثلا برای افلاطون حافظه اصلا یه انبار اطلاعات نبود، یه جور یادآوری بود. بهش میگفت آنامنسیس. معتقد بود روح ما قبل از اومدن به این دنیا توی جهان مثالی همه حقیقت‌ها رو دیده. پس به خاطر سپردن در واقع یادآوری اون دانش گم شده است. از طریف دیگه ارسطو اومد یه تحلیل روانشناختی ارائه داد. اون بین حافظه یعنی نگهداری منفعل اطلاعات و یادآوری یعنی جستجوی فعال تو ذهن فرق گذاشت و این تحلیل ارسطو بعدها برای متفکران قرون وسطا خیلی مهم شد.
پس تو دنیای باستان این یه ابزار کاملا عملی و سکولار برای وکلا و سیاستمدارا بوده.
سیسرون توی کتاب دیگه‌اش گفته بود حافظه یکی از اجزای فضیلت عقل عملی یا احتیاط هست.
خب
اینجا بود که متفکرای بزرگ مسیحی مثل آلبرتوس ماگنوس و توماس آکویناس این دوتا ایده رو به هم وصل کردن و به یه نتیجه گیری انقلابی رسیدن. گفتن چون حافظه بخشی از فضیلت و هنر حافظه حافظه رو تقویت میکنه، پس
تمرین هنر حافظه یه وظیفه اخلاقی و دینیه.
دقیقاً مسیر تاریخ این هنر اینجا عوض شد.
یعنی دیگه هدف به خاطر سپردن سخنرانی برای دادگاه نبود، بلکه هدف این شد که چطور یه مسیحی بهتر باشیم.
کاملا. هدف شد به خاطر سپردن اصول ایمان، فضایل هفتگانه، گناهان کبیره و نقشه راه بهشت و دوزخ. توماس آکویناس حتی 4 تا قاعده براش تعریف کرد که مهمترینش این بود. باید برای مفاهیم انتزاعی تمثیل‌های جسمانی پیدا کنیم.
تمثیل جسمانی یعنی چی؟
یعنی مثلا برای مفهوم انتزاعی عدالت باید یه تصویر انسانی زنده و دراماتیک تو ذهنت بسازی، یا برای طمع باید اینا رو تبدیل به یه صحنه نمایش تو ذهنت بکنی. میشه گفت دو نوع هنر حافظه به موازات هم کار میکردن. یکی درونی برای راهبا و با سوادا، یکی هم بیرونی و عمومی برای مردمی که سواد نداشتن.
پس یک کلیسای جامع در واقع یک کاخ حافظه سنگی بود.
آفرین، مردم توش قدم میزدن و با دیدن مجسمه ها و تصاویر کل داستان رستگاری رو به خاطر میآوردن.
و درست وقتی فکر میکنیم ماجرا دیگه از این جالبتر نمیشه، رنسانس از راه میرسه. اینجا جاییه که دیگه داستان واقعا عجیب و غریب میشه.
اینجا هنر حافظه با عرفان و جادو قاطی میشه.
دقیقاً. هدف دیگه فقط به خاطر سپردن نبود. هدف شد یکی شدن با کیهان.
بله، این ایده شکل گرفت که ذهن انسان یه آینه از کل جهانه. جهان کوچک یا میکروکازم که روان ماست، بازتابی از جهان بزرگ یا ماکروکازمه.
پس اگه بتونی ساختار کل کیهان رو تو ذهنت بازسازی کنی،
میتونی به قدرت‌های الهی دست پیدا کنی و هنر حافظه شد ابزار این بازسازی کیهانی.
و اینجا با شخصیت‌های فوق‌العاده‌ای مثل جولیو کامیلو روبرو میشیم. ایدش اونقدر عجیبه، به جای ساختن کاخ حافظه تو ذهن، اومد تو دنیای واقعی ساختش.
تئاتر حافظه کامیلو.
آره، یه تئاتر چوبی عظیم ساخت که یه جور موتور جستجوی عرفانی بود و بعد از اون جوردانو برونو از راه رسید و این ایده را به اوج خودش رسوند و البته به خطرناکترین شکل ممکن.
دقیقاً. برونو یه راهب سابق بود با یه ذهن بی‌نهایت سرکش. اون هنر حافظه رو با جادو و ستاره شناسی و عرفان مصری ترکیب کرد.
سیستمش خیلی پیچیده بود، درسته؟ از یه سری چرخهای چرخان و اینا استفاده میکرد.
بله، از هنر رامون لوول الهام گرفته بود. برای برونو هدف دیگه صرفاً به خاطر سپردن نبود. هدف فعال کردن نیروهای کیهانی در روان بود.
یعنی چی؟
یعنی معتقد بود اگه تصاویر درست از ستاره ها، نمادهای کیهانی رو تو لحظه مناسب نجومی تو حافظت حک کنی، میتونی اون نیروها رو به درون خودت فرا بخونی و ذهنت رو با ذهن الهی یکی کنی. داشت میگفت شما میتونید با سازماندهی ذهن خودتون به قدرت الهی برسید.
و همین هم یکی از دلایلی بود که آخرش سوزوندنش.
وقتی دانش از درون ذهن به روی کاغذ منتقل شد، دیگه اون نیاز حیاتی به یه حافظه آموزش دیده از بین رفت. حافظه از یه مهارت ضروری تبدیل شد به یه چیز جالب. ظهور متد یا روش‌های منطقی جدید، به خصوص روش یه متفکری به اسم پتروس راموس. اون میگفت دانش باید به صورت منطقی و درختی طبقه بندی بشه، نه با تصاویر خیالی و دراماتیک.
پس یه جورایی از حافظه تصویری شیفت کردیم به حافظه منطقی.
کاملاً. یه تغییر پارادایم کامل بود که با روح عصر جدید علمی هم خیلی سازگارتر بود.
حافظه در واقع اون چیزیه که هویت ما رو می‌سازه. بدون اون ما هر لحظه در یک اکنون ابدی گیر می‌کنیم. نه گذشته‌ای داریم و نه آینده‌ای.
منبع ما برای این کاوش کتاب فوق‌العاده در جستجوی حافظه نوشته اریک کندل، برنده جایزه نوبل. این کتاب فقط علم خشک نیست، یه جورایی هم زندگی نامه خودشه و هم یه داستان کارآگاهی علمی هیجان انگیز. هدفمون اینه که بفهمیم اساس بیولوژیکی حافظه چیه. چطور یه خاطره، یه حس، یه تصویر تبدیل به یه چیز فیزیکی توی مغز ما میشه. و برای شروع کندل ما رو با یه خاطره شخصی از خودش روبرو میکنه که خب تمام زندگی علمیش رو تحت تأثیر قرار داد. داستان با خاطره کندل از شب بلورین شروع میشه توی وین که تحت اشغال نازی هاست. اون فقط یه بچه است و برای تولد 9 سالگیش یه ماشین اسباب بازی آبی رنگ و هدیه گرفته. بعد یهو صدای کوبیدن وحشیانه به در آپارتمانشون میاد، غریبه ها میریزن تو و اون ماشین آبی رنگ که عزیزترین داراییشه دزدیده میشه و پدرش رو هم با خودشون میبرن. اون این صحنه رو با تمام جزئیات به یاد میاره. این خاطره تکان دهنده نقطه شروع یه سوال بزرگه. این نیروی نامرئی و قدرتمند که ما بهش میگیم خاطره و هویت ما رو میسازه واقعا چیه؟
این دقیقاً همون نقطه‌ایه که یه تجربه کاملاً شخصی به یه اصل علمی بنیادین وصل میشه. کاندل میگه تمام کار من بر اساس این ایده بنا شده. ذهن و مغز دو تا چیز جدا از هم نیستن. اون خاطره دردناک از ماشین آبی فقط یه تصویر اسیری و شناور در ذهن اون بچه نبوده. اون خاطره یه تغییر فیزیکی و شیمیایی توی مغزش ایجاد کرده. یه ردپای مادی به جا گذاشته.
سب کن ببینم، یعنی این نگاه که ذهن و مغز یکی هستن اون موقع خیلی ایده جدیدی بوده؟
کاملاً. برای قرنها فلاسفه این دو رو از هم جدا می دونستن. اما این نگاه جدید پایه‌گذار یه رویکرد علمی شد به اسم کاهشگرایی. یعنی اگه می‌خوایم یه چیز خیلی بزرگ و پیچیده مثل حافظه رو بفهمیم، باید اونقدر زوم کنیم و بریم جلو تا به ساده‌ترین آجر سازندش برسیم. باید مسئله رو بشکنیم به اجزای کوچیک‌ترش. برای فهمیدن کارکرد یه ماشین، باید قطعات موتور رو از هم باز کنی. برای فهمیدن حافظه هم باید برسیم به سلول‌های مغز. این ایده که پیچیده‌ترین احساسات ما ریشه در بیولوژی سلول‌ها داره، یه انقلاب فکری واقعی بود.
خب پس اگه قرار باشه مغز رو به قطعات سازندش تجزیه کنیم، اولین قطعه چیه؟ دانشمندا اصلا از کجا شروع کردن؟
اینجا باید از یه قهرمان بزرگ اسم ببریم، سانتیاگو رامون ایکاخال، که بهش میگن پدر علم اعصاب مدرن. تا اواخر قرن 19 بهترین دانشمندا فکر میکردن مغز یه شبکه درهم تنیده و پیوسته است. اما کاخال با استفاده از یه روش رنگامیزی جدید یه کشف انقلابی کرد. اون تونست نشون بده که مغز از میلیاردها سلول مجزا و مستقل به اسم نورون تشکیل شده. اونها به هم نمیچسبن. اون مثل اولین کسی بود که تونست تک تک درختها رو توی یه جنگل انبوه ببینه. این کشف اساس همه چیزیه که ما امروز از مغز میدونیم.
پس مغز یه عالم سلول جدا از همه. این سلولا چطوری با هم حرف میزنن؟
کاخال به این هم جواب داد. اون 4 اصل کلیدی رو پایه‌گذاری کرد. اول اینکه نورون واحد اصلی مغزه. دوم، نورون‌ها توی نقاط اتصال ویژه‌ای به اسم سیناپس با هم ارتباط برقرار می‌کنن. یه شکاف خیلی کوچیک بینشونه. سوم، این ارتباطات شانسی نیستن. هر نورون فقط با نورون‌های مشخصی حرف می‌زنه. و چهارم، جریان اطلاعات توی نورون همیشه یک طرف است، از دندریت‌ها به سمت آکسون.
اوکی، پس اگه یادگیری به معنی تغییر در مغزه و مغز هم از این نورون‌ها و اتصالاتشون ساخته شده، پس نتیجه منطقیش اینه که یادگیری باید به معنی تغییر در همین اتصالات سیناپسی باشه، درسته؟
دقیقاً. این فرضیه مرکزی علم اعصاب شد. یادگیری یعنی قوی‌تر یا ضعیف‌تر شدن این سیناپس‌ها. اما یه مشکل خیلی بزرگ وجود داشت.
چه مشکلی؟
مغز انسان حدود 86 میلیارد نورون داره و هر کدوم میتونن هزاران سیناپس داشته باشن. یعنی تریلیون‌ها اتصال. چطور میشه فهمید کدوم سیناپس برای کدوم خاطره تغییر کرده؟ این مثل پیدا کردن یه دونه شن خاص توی همه سواحل دنیاست. جواب از یه جای غیر منتظره اومد، از یه تراژدی انسانی، از داستان یک بیمار که اسمش در تاریخ علم جاودانه شد، بیمار HM یا هنری مولایسون. در سال 1953 به عنوان آخرین راه حل، جراحا تصمیم گرفتن بخشی از مغزش به اسم هیپوکامپ رو در هر دو نیمکره بردارن. عمل جراحی اما یه عارضه جانبی وحشتناک داشت. HM قدرت ساختن هر نوع خاطره بلند مدت جدید رو برای همیشه از دست داد.
وای خدای من، یعنی چی؟ میتونست حرف بزنه، آدما رو میشناخت؟
بله، خاطرات قدیمیش مثلا از دوران کودکی سر جاشون بودن، میتونست یه مکالمه رو هم برای چند دقیقه ادامه بده. اما اگه شما اتاق رو ترک میکردین و 5 دقیقه بعد برمیگشتین، انگار اولین باره که شما رو میبینه. اون تا زمان مرگش در سال 2008 هر روز صبح فکر میکرد هنوز سال 1953 و 27 سالشه. اون به معنای واقعی کلمه در زمان متوقف شده بود.
این واقعا وحشتناکه، ولی از نظر علمی حتما کلی اطلاعات به دانشمندا داده.
بی نهایت، روانشناسی به اسم برندن میلنر 10 سال روی HM تحقیق کرد و چند تا کشف بنیادی انجام داد. اولین که فهمیدیم حافظه کوتاه مدت و بلند مدت 2 سیستم کاملا جدا هستند. HM حافظه کوتاه مدت سالمی داشت، ولی نمیتونست اطلاعات رو از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت منتقل کنه.
پس هیپوکامپ مثل هارد دیسک نیست که اطلاعات روش ذخیره بشه، بیشتر شبیه رم کامپیوتره؟
تشبیه خیلی خوبیه. چون خاطرات قدیمی HM سالم بودن، پس معلوم شد که هیپوکامپ محل نهایی ذخیره خاطرات نیست. خاطرات بلند مدت بعداً در بخش‌های دیگه از مغز مثل قشر مخ ذخیره میشن. اما سومین و شگفت انگیزترین کشف میلنر یه چیز دیگه بود.
چی بود؟
میلنر یه آزمایش ساده طراحی کرد. از HM خواست شکل یه ستاره رو بکشه، اما نه با نگاه مستقیم به دستش، بلکه با نگاه کردن به انعکاس دستش توی آینه. این کار خیلی سختیه. روز اول HM خیلی بد عمل کرد.
خب طبیعیه.
بله. اما روز دوم عمل کردش بهتر شد. روز سوم بازم بهتر. بعد از چند روز اون تقریبا بی نقص ستاره رو می کشید. نکته باور نکردنی این بود. هر روز که HM برای آزمایش می اومد، قسم می خورد که تا حالا در عمرش این آزمایش رو ندیده.
یعنی طرف می تونه یه مهارت رو یاد بگیره، روز به روزم بهتر بشه، ولی هر روز که ازش بپرسی بگه من اصلا این کار رو بلد نیستم، این چطور ممکنه؟ انگار بدنش یه چیزی رو یاد گرفته که مغزش ازش کاملا بیخبره.
دقیقاً. این پارادوکس منجر به کشف این شد که ما حداقل دو سیستم حافظه کاملا مجزا در مغز داریم. اولی حافظه آشکار هست، اکسپلیسیت. بهش دانستن چه چیزی هم میگن. مربوط به حقایق، رویدادها و افراد. ما آگاهانه بهش دسترسی داریم. این همون حافظه ای بود که HM از دست داده بود.
و دومی؟
دومی حافظه ضمنی هست، یعنی دانستن چگونه. این حافظه مربوط به مهارت‌ها و عادت‌هاست. چیزایی مثل دوچرخه سواری، شنا کردن یا همون کشیدن ستاره در آینه. این فرایند کاملاً ناخودآگاهه.
آها، پس این مثل رانندگی کردنه. اوایل به همه چی فکر می‌کنی، کلاچ، دنده، ولی بعد از یه مدت دست و پات کار خودشونو می‌کنن و تو اصلاً یادت نمیاد چطور از خونه رسیدی سر کار.
دقیقاً. پس حالا میدونیم که حافظه بلند مدت آشکار توی هیپوکامپ پردازش میشه و تغییرات باید در سطح سیناپسا اتفاق بیفته. اما هنوز اون سوال اصلی سر جاشه. این تغییرات دقیقاً چی هستن؟
و خب مطالعه این فرایند توی مغز پیچیده انسان هنوز غیر ممکن بود.
اینجا بود که اریک کندل اون تصمیم جسورانه و تاریخ ساز را گرفت. اون گفت برای فهمیدن الفبای حافظه ما به یه سیستم عصبی اونقدر ساده نیاز داریم که بتونیم تغییرات تک تک سلولاش رو زیر نظر بگیریم. و قهرمان غیرمنتظره داستان ما اینجا وارد میشه. یه حلزون دریایی به اسم آپلیزیا.
حلزون دریایی؟ جدی؟ این دیگه خیلی انتخاب عجیبیه. چرا سراغ مثلا یه موش نرفت؟ چه چیزی توی این حلزون بود که انقدر خواستش میکرد؟
دو تا دلیل فوق‌العاده داشت. اول اینکه آپلیزیا قولپیکرترین نورون‌های شناخته شده در دنیای حیوانات رو داره. نوروناش اونقدر بزرگن که با چشم غیر مسلح هم دیده میشن. دوم اینکه این حلزون یه رفتار دفاعی خیلی ساده داره. اگه به آبششش دست بزنی اون رو جمع میکنه و کل مدار عصبی که این واکنش رو کنترل میکنه فقط از چند ده تا نورون تشکیل شده.
پس به جای کشتن دنبال یه دونه شن خاص در سواحل دنیا، کندل برای خودش یه جعبه شن با 100 تا دونه شن درست کرد که بتونه تک تکشون رو بررسی کنه.
دقیقاً همینطوره. اون میتونست نورون حسی و نورون حرکتی رو شناسایی کنه و سیناپس بین این دوتا رو مستقیماً مطالعه کنه. حالا میتونست برای اولین بار ببینه که وقتی حیوان یه چیزی یاد میگیره چه بلایی سر اون سیناپس میاد.
و کشفش چی بود؟
اون نشون داد که یادگیری واقعاً و به صورت فیزیکی سیناپس ها رو تغییر میده. اون دو نوع یادگیری خیلی ساده رو بررسی کرد. یکی خوگیری. فرض کن یه ساعت دیواری توی اتاق تیک تاک میکنه. روز اول صداش رو میشنوی ولی بعد مغزت یاد میگیره که این صدا بی خطره و دیگه بهش توجه نمیکنی. همین رو روی حلزون پیاده کرد. اون به طور مکرر و آروم به آبشش آپلیزیا دست میزد. هر از اون یاد می گرفت که این محرک بی خطره و وقتی به سیناپس نگاه کرد دید که این اتصال ضعیفتر شده.
و حالت برعکسش چی؟
حالت برعکسش حساس سازی بود. این مثل یه واکنش ترس آموخته شده است. فرض کن توی یه کوچه تاریک ازت دزدی بشه. حالا تا مدت‌ها بعد با شنیدن هر صدایی از جاده می پری. کندل به دم حلزون یه شوک الکتریکی خفیف وارد کرد. بعد از اون حتی یه لمس خیلی آروم به آبشش باعث یه انقباض بسیار شدید میشد و در سطح سلولی این فرایند همون سیناپس رو به شدت قوی تر کرده بود.
پس این اولین مدرک مستقیم بود که نشون میداد حافظه یه چیز انتزاعی نیست. یه تغییر فیزیکی قابل اندازه‌گیری در قدرت اتصالات مغزه. این فوق‌العاده است.
بله. حالا دیگه حافظه از دنیای روانشناسی وارد دنیای بیولوژی مولکولی شده بود و این ما رو به عمیق‌ترین لایه این ماجرا میرسونه. تفاوت یه خاطره چند دقیقه‌ای با یه خاطره مادام العمر در سطح مولکولی چیه؟
آره، این سوال اصلیه. چطور بعضی خاطرات محو میشن و بعضی ها مثل خاطره اون ماشین آبی برای کندل تا آخر عمر با ما میمونن؟
جواب توی یه کلین مولکولی پنهانه. حافظه کوتاه مدت یه تغییر موقتی و عمل کردیه. سیناپس برای تقویت شدن از پروتئین های استفاده میکنه که از قبل اونجا حاضر و آمده هستن. یه مولکول پیام رسان به اسم AMP حلقوی فعال میشه. فکر کن این مولکول AMP حلقوی مثل یه مدیر شیفته که به کارگرای حاضر، یعنی همون پروتئین های موجود، میگه بجنبید، سریعتر کار کنید، اما کارگر جدید استخدام نمیکنه. این یه راه حل سریع و موقته. برای همین اثرش بعد از چند دقیقه یا چند ساعت از بین میره.
پس حافظه کوتاه مدت مثل چسبوندن یه یادداشت موقت روی یه پرونده است. سریع و کار آمده، ولی دائمی نیست. پس حافظه بلند مدت چطور ساخته میشه؟
حافظه بلند مدت نیاز به ساختن یه چیز جدید و دائمی داره. این یه تغییر ساختاریه. وقتی تمرین یا تحریک به اندازه کافی مهم و قوی باشه، یه سیگنال از سیناپس به مرکز فرماندهی سلول یعنی هسته فرستاده میشه. توی هسته این سیگنال میره و ژن‌های خاصی رو روشن میکنه.
یعنی شما میگی تجربه من، مثلا همین مکالمه ما، اگه به اندازه کافی مهم باشه میتونه بره و یه ژن رو توی سلول‌های مغز من روشن کنه؟ این دیگه مرز بین روانشناسی و ژنتیک رو کاملا از بین میبره؟
دقیقاً همینطوره. یک ژن کلیدی در این فرایند CRB نام داره. وقتی این ژن روشن میشه، دستور ساخت پروتئین‌های کاملا جدید صادر میشه. این پروتئین‌های جدید مثل مصالح ساختمانی تازه هستند. اونها به سیناپس‌ها فرستاده میشن تا اتصالات سیناپسی کاملا جدید رو بسازن. در واقع مغز برای ذخیره خاطره بلند مدت سیمکشی خودش را از نو بازسازی میکنه.
پس این مثل چاپ کردن یه صفحه کاملا جدیده و اضافه کردن دائمی اون به بایگانیه. این یه تغییر فیزیکی در آناتومی مغزه. این واقعا شگفت انگیزه. پس هر چیزی که ما یاد میگیریم داره ساختار مغز ما رو تغییر میده.
بله، و این ما رو به یکی از عمیق‌ترین مفاهیم در زیست شناسی میرسونه. این فرایند نشون میده که تربیت میتونه بیان طبیعت ما، یعنی ژن‌هامون رو تغییر بده. این دوتا از هم جدا نیستند.
و فهمیدیم که هر خاطره‌ای که شما در ذهن دارید، از اولین باری که دوچرخه سواری کردید تا فرمولی که برای امتحان حفظ کردید، به عنوان یه الگوی خاص از اتصالات سیناپسی تقویت شده در مغز شما وجود فیزیکی داره. هویت شما به معنای واقعی کلمه در ساختار مغزتون حک شده. یه سوالی که همیشه ذهن منو درگیر کرده اینه که این من که ازش حرف میزنیم واقعا کجاست؟ یعنی این حس خودآگاهی، این افکار و خاطرات ما دقیقا از کجا میان؟
رنه دکارت میگفت من فکر میکنم پس هستم، و ذهن رو مثل یه روح نامرئی میدید که توی ماشین بدن زندگی میکنه. اما عصب شناسی مدرن این دیوار رو خب کاملا خراب کرده. امروز میدونیم که ذهن محصول مستقیم فعالیت‌های بیولوژیکی مغزه. هر تجربه‌ای که داریم، از عاشق شدن گرفته تا حل یه مسئله ریاضی، ریشه در الکتریسیته و شیمی این بافت سپندی داره.
خب این دیوار بین فلسفه و زیست شناسی کی و چطور فرو ریخت؟ چطور از ایده روح در ماشین رسیدیم به این که میتونیم زبان رو روی نقشه مغز پیدا کنیم؟
نقطه عطف اصلی در قرن 19 هم اتفاق افتاد با یه پزشک فرانسوی به اسم پیر پول بروکا. بروکا بیماری داشت به اسم لوی ویکتور لوبورن که بهش میگفتن تان.
تان؟ چرا تان؟
چون تنها کلمه ای بود که میتونست به زبون بیاره. نکته عجیب این بود که لوبورن همه چیز رو میفهمید. اگه بهش میگفتی دستت رو بلند کن، بلند میکرد، ولی نمیتونست افکارش رو به صورت کلام بیان کنه. بعد از مرگش بروکا مغز اون رو کالبد شکافی کرد و یک کشف تکان دهنده داشت. یک ناحیه مشخص و کوچک در قسمت جلویی نیمکره چپ مغز آسیب دیده بود.
پس قبل از بروکا حرف زدن یه چیز کاملا انتزاعی بود، یه چیزی مربوط به ذهن، ولی اون اومد و گفت نه، دقیقاً اینجاست، روی نقشه مغز. این کش باید مثل زلزله بوده باشه.
دقیقاً همین طور بود. برای اولین بار یک عملکرد پیچیده ذهنی به یک قطعه سخت افزاری در مغز متصل شد. این تازه شروع نقشه برداری از مغز بود.
درسته، ولی منابع به یه مورد دیگه هم اشاره میکنن که مکمل اینه. کارل ورنیکه که بیماراش برعکس بودن میتونستن خیلی روان صحبت کنن، ولی
حرفاشون هیچ معنی نداشت، یه جور سالاد کلمات بود.
آها، و زبان دیگران رو هم نمیفهمیدن. پس انگار مغز برای زبان دو تا مرکز جدا داره، یکی برای تولید، یکی برای درک.
کاملا درسته، و این دو ناحیه، یعنی ناحیه بروکا و ناحیه ورنیکه، با یک دسترشته عصبی به هم وصلن. این نشون داد که عملکردهای پیچیده مثل زبان کار یک نقطه خاص نیستن، بلکه محصول همکاری یک شبکه از نواحی مختلف مغزن. این ایده شبکه‌ای اساس درک ما از مغز امروزه.
و این فقط آسیب‌ها نبودن که این نقشه رو لم می‌دادن. داستان اون جراح مغز کانادایی وایلدر پنفیلد واقعاً دیوونه کننده است.
بله، کار پنفیلد یکی از شگفت‌انگیزترین فصل‌های تاریخ عصب‌شناسیه. و برای اینکه بفهم کانون تشنج کجاست، در حین جراحی مغز بیمارانی که کاملاً بیدار بودن رو با یک الکترود ضعیف تحریک می‌کرد.
بیدار؟ حین جراحی مغز؟
بله، چون خود مغز گیرنده درد نداره، بیمار چیزی حس نمی‌کرد، ولی میتونست تجربهش رو گزارش بده.
بیمار ناگهان میگفت صبر کنید، من الان تو آشپزخونه خونه بچگیم هستم و دارم بوی نون پختن مادرم رو حس می‌کنم.
وای.
یا یکی دیگه میگفت دارم صدای لالایی مادرم رو به وضوح میشنوم. پنفیلد مستقیما داشت خاطرات رو فعال میکرد.
این دیوانه کننده است. یعنی یه جراح میتونه با یه الکترود شخصی ترین خاطره تو رو از بایگانی مغزت بکشه بیرون. انگار داری یه فایل رو روی کامپیوتر باز میکنی. این آدمو به فکر فرو میبره که ما چقدر واقعا روی خاطراتمون کنترل داریم.
و مهمتر از اون، این کشف نشون داد که خاطرات، این تجربیات عمیقا شخصی، وجود فیزیکی دارن. اونها در مدارهای مشخصی از سلولهای عصبی مغز ذخیره شدن.
خب این بایگانی و این نقشه از چی ساخته شدن؟ بیا اینو بازش کنیم. واحد سازنده اصلی این مدارها چیه؟
دانشمندا بحث می‌کردن که آیا مغز از سلول‌های مستقل تشکیل شده یا یک شبکه پیوسته و یک پارچه است. این بحث رو دو نفر حل کردن، کامیلو گلجی و سانتیاگو رامون کاخال. کاخال با استفاده از لوش رنگ آمیزی گلجی نشون داد که نورون‌ها سلول‌های مستقلی هستند، یعنی به هم نچسبیدن، بلکه بینشون یک شکاف خیلی کوچیک وجود داره
که بهش میگیم سیناپس. خب پس این سلول‌های جدا از هم چطوری با هم حرف میزنن؟ زبونشون چیه؟
زبان اصلیشون الکتریسیته است، یک سیگنال الکتریکی به اسم پتانسیل عمل. نکته جالب اینه که همه این سیگنال ها قدرت یکسانی دارن، یعنی فرقی نمیکنه مغز بخواد بگه یه پر روی دستت نشسته یا یه چکش به دستت خورد، سیگنال همیشه یک اندازه است.
پس چطور شدت حس رو تشخیص میده؟
با فرکانس سیگنال ها. این دقیقا مثل کد مرسه. لمس آروم مثل چند تا کلیک کوتاه و بافاصله است. تق، تق، تق. ولی ضربه محکم مثل یه رگبار سریع از کلیک هاست. تق، 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 تق. مغز شدت رو از روی تعداد سیگنال ها در واحد زمان کدگذاری میکنه، نه قدرت هر سیگنال. و در اون شکاف سیناپسی، این سیگنال الکتریکی به یک سیگنال شیمیایی تبدیل میشه. مواد شیمیایی به اسم انتقال دهنده های عصبی آزاد میشن و پیام رو به نورون بعدی میرسونن.
پس وقتی میگیم یه اختلال مغزی، در واقع داریم از یه مشکل توی این سیستم ارتباطی حرف میزنیم. انگار که کد مرسه به هم ریخته یا اپراتورهای شیمیایی دارن پیام اشتباهی میفرستن.
دقیقاً. و اینجاست که مطالعه بیماری ها به طرز شگفت انگیزی به ما کمک میکنه. مثلا در اسکیزوفرنی یکی از فرضیه‌های اصلی اینه که در مدارهای مربوط به تفکر و درک واقعیت فعالیت پیامرسان شیمیایی به اسم دوپامین بیش از حده.
بیش از حد؟
بله.
این سیگنالینگ بیش از حد باعث میشه مغز نتونه بین افکار درونی و محرک‌های بیرونی تمایز قائل بشه. در نتیجه فرد ممکنه صداهایی بشنوه که وجود خارجی ندارن. مطالعه این اختلال به ما نشون داد که دوپامین در حالت عادی چقدر برای لنگر انداختن ما در واقعیت حیاتیه.
این ایده که اختلالات پنجره‌هایی به کارکرد عادی مغز هستند فوق‌العاده است. بیا با یکی شروع کنیم که به خود ماهیت انسان بودن ما ربط داره، اجتماعی بودن و اوتیسم.
ما انسان‌ها در هسته وجودمون موجوداتی اجتماعی هستیم. مغز ما برای تعامل با دیگران تکامل پیدا کرده. مطالعه اوتیسم به ما کمک کرد بفهمیم که این قابلیت یک سیستم سخت افزاری اختصاصی در مغز داره. یکی از مفاهیم کلیدی اینجا نظریه ذهن هست. یعنی توانایی درک این موضوع که دیگران افکار، باورها و نیات مستقلی دارن که با مال ما فرق میکنه. این چیزیه که به ما اجازه میده رفتار دیگران رو پیش بینی کنیم، همدلی کنیم و حتی دروغ بگیم.
آها، پس نظریه ذهن همون چیزیه که به من میگه چون من میدونم کلیدها رو کجا قایم کردم، دلیل نمیشه که تو هم بدونی. یعنی میفهمم که دنیای ذهنی تو با من فرق داره، درسته؟
دقیقاً. این توانایی در اکثر ما به صورت خودکار و غریزی رشد میکنه، اما در افراد مبتلا به اوتیسم این مدار به شکل متفاوتی سیمکشی شده و این درک خودکار نیست. اسکن‌های مغزی نشون میده شبکه‌ای از نواحی مغز که بهش مغز اجتماعی میگن در افراد مبتلا به اوتیسم هماهنگی کمتری در فعالیت هاشون دارن. این به ما یادآوری میکنه که همدلی فقط یک رفتار آموخته شده نیست، بلکه یک توانایی بیولوژیکیه که ریشه در ساختار مغز ما داره.
خب از دنیای اجتماعی بریم سراغ دنیای درونی و احساسی، افسردگی و اختلال دو قطبی. اینها چطور کارکرد عادی مغز رو به ما نشون میدن؟
افسردگی و اختلال دو قطبی رو میشه به عنوان اغراق یا کاریکاتوری از حالتهای عاطفی طبیعی ما دید. غم بخش طبیعی زندگیه، اما در افسردگی شدید این غم به شکل بیوقفه عمیق در میاد. از طرف دیگه شادی و انرژی هم طبیعیه.
و مطالعه این حالتهای اغراق شده چه چیزی رو به ما یاد داد؟
به کشف نقش حیاتی مواد شیمیایی خاصی در تنظیم خلق و خو منجر شد. مهمترینشون شاید سروتونین باشه. دیدن اینکه سطح این ماده در مغز افراد افسرده متفاوته به تولید داروهایی مثل پروزاک منجر شد.
همون SSRI ها.
بله. این داروها کاری که میکنن اینه که سروتونین رو برای مدت طولانی تری در اون شکاف سیناپسی نگه میدارن و اثر پیامش رو تقویت میکنن. این کشف نشون داد که احساسات ما پایه‌ای کاملا بیوشیمیایی دارن.
این خیلی جالبه چون نشون میده روان درمانی هم فقط حرف زدن نیست. یعنی روان درمانی هم در واقع داره سیمکشی مغز رو به صورت فیزیکی تغییر میده، فقط از یه مسیر دیگه.
بله، این یکی از بزرگترین دستاوردهای عصب‌شناسی مدرنه. نشون دادن این که روان و زیست دو روی یک سکن.
اینها همه بخشهایی از ما هستن. ولی اون چیزی که همه اینا رو به هم وصل میکنه و بهش میگیم خودم یا هویتم، اون کجاست؟
بیماری آلزایمر به غم‌انگیزترین شکل ممکن به این سوال جواب میده. این بیماری به ما نشون میده که خود ما چقدر به یک پارچگی بیولوژیکی مغزمون وابسته است. آلزایمر با تخریب تدریجی سیناپس ها و کشتن نورون ها به خصوص در نواحی مربوط به حافظه شروع میشه. اما فقط خاطرات رو پاک نمی کنه. با پاک شدن خاطرات، هویت فرد هم ذره ذره از بین میره.
یعنی من در واقع مجموعه ای از این ارتباطات سیناپسی هستم. وقتی این ارتباطات از بین میرن، من هم کم کم محو میشم. این هم ترسناکه و هم به طرز عجیبی روشنگر.
بیماری آلزایمر رو اینطور تصور کن، انگار توی شهر مغز هم زباله های سمی یعنی پلاک های آمیلوئید بین ساختمون ها جمع شدن و هم اسکلت خود ساختمون ها یعنی کلاف های تاو از داخل داره میپوسه و فرو میریزه. در این شرایط ارتباطات شهری به کل از بین میره. این بیماری به ما یاد میده که هویت ما یک مفهوم انتزاعی نیست، بلکه یک ساختار فیزیکیه که بر پایه خاطرات ما بنا شده.
و یه پنجره دیگه هم هست که دید ما رو نسبت به اراده آزاد به چالش میکشه، اعتیاد، که قبلا بهش به چشم یه ضعف اخلاقی یا بی ارادگی نگاه میکردن.
دقیقاً اما امروز میدونیم که اعتیاد یک بیماری مغزیه. مواد مخدری مثل کوکائین یا هروئین مستقیما سیستم پاداش مغز رو هک میکنن.
هک میکنن؟
بله، کاملا هک میکنن. این سیستم به طور طبیعی برای تشویق رفتارهای حیاتی مثل خوردن تکامل پیدا کرده و با دوپامین کار میکنه. این مواد باعث آزاد شدن حجم غیر طبیعی و سیلاسای دوپامین میشن و یک حس لذت شدید ایجاد میکنن که مغز هرگز به طور طبیعی تجربهش نکرده.
و این باعث میشه مغز دوباره و دوباره اون تجربه رو بخواد.
بدتر از اون، مغز رو طوری بازسازی و سیمکشی مجدد میکنه که اون ماده مخدر تبدیل به مهمترین اولویتش بشه، حتی مهمتر از غذا، آب و روابط اجتماعی. این به ما نشون میده که اراده آزاد ما چقدر تحت تأثیر این مدارهای بیولوژیکی قدرتمند قرار داره.
خب، وقتی همه اینها رو کنار هم میذاریم، از اسکیزوفرنی و دوپامین تا افسردگی و سروتونین و آلزایمر و هویت، انگار به یه نتیجه تکان دهنده میرسیم. تمام چیزهایی که فکر میکردیم غیر مادی و مربوط به روح هستند، همشون روی این سخت افزار سپندی توی جمجمه‌مون اجرا میشن.
بله، و این نگاه کاملا درک ما رو از انسان بودن تغییر میده. دیگه خبری از روح در ماشین دکارتی نیست. ما و ماشین یکی هستیم. اما این نباید یک نگاه ناامید کننده باشه. برعکس، این یک نگاه بسیار امید کننده است. چون وقتی میفهمیم که این اختلالات ریشه در بیولوژی مغز دارن، میتونیم به درمانهای مؤثرتر فکر کنیم.
یعنی به جای سرزنش کردن فرد به خاطر افسردگی یا اعتیادش، دنبال راه حل‌های بیولوژیکی برای ترمیم اون مدارها می‌گردیم.
دقیقاً. این رویکرد انگ و ننگ بیماری‌های روانی رو به شدت کاهش میده و در رو روی درمان‌های جدید باز می‌کنه. درک بیولوژی قدم اول برای کنترل اونه.
برخی مطالعات نشون میدن که در حالت‌های مانیک یا حتی روانپریشی خفیف، فیلترهای ذهنی ما که افکار نامتعارف رو سرکوب می‌کنن، ضعیف میشن. و این میتونه به ارتباطات جدید و خلاقانه بین ایده ها منجر بشه. سوال اینجاست، آیا آگاهی سالم و عادی ما به وجود همین فیلترها و محدودیت‌ها وابسته است؟ و آیا خلاقیت، اون جرقه‌ای که دنبالش هستیم، در واقع محصول یک لحظه ناسامانی کنترل شده در مغزه؟ آیا برای دیدن چیزی جدید باید فیلترهای قدیمی مغزمون رو برای لحظه‌ای خاموش کنیم؟
بسیار خوب، نکته اول، مغز ما انگار برای اجتماعی بودن ساخته شده. این رو وقتی به اوتیسم نگاه می‌کنیم خیلی بهتر می‌فهمیم. افراد مبتلا به اوتیسم ممکنه با چیزی که بهش میگن نظریه ذهن مشکل داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی اون درک شهودی از فکر و نیت دیگران. این به ما میگه که اجتماعی بودن فقط یه مهارت اکتسابی نیست، نه، یه عملکرد بیولوژیکی عمیق توی مغز ماست. دوم، حافظه. فکر نکنین حافظه یه چیز واحده. اصلا اینطور نیست. این یعنی ما حداقل دو نوع حافظه جدا داریم. یکی برای اطلاعات، یکی برای مهارت‌ها. برای همینه که پی آلزایمر ممکنه خاطرات از بین برن، ولی طرف هنوز بتونه پیانو بزنه. و بالاخره میرسیم به خلاقیت. شاید فکر کنین خلاقیت یعنی اضافه کردن یه چیزی به مغز، ولی کتراب یه نگاه کاملا برعکس داره. میگه خلاقیت یعنی رها کردن، یعنی ساکت کردن بخشهایی از مغز. مثلا نوازنده های جاز رو ببینین، وقتی دارن بداهه نوازی میکنن، اون بخش مغزشون که کارش خود کنترلی و سانسوره ساکت میشه. پس انگار خلاقیت بیشتر شبیه برداشتن ترمزه تا فشار دادن گاز. خلاصه اینکه این کتاب بهمون نشون میده که مرز بین یه ذهن عادی و یه ذهن آشفته واقعا مبهمه و در واقع با مطالعه همین استثناهاست که میتونیم قوانینی که بر همه محاکمه رو بهتر درک کنیم.
تا حالا شده با یه دوست سر یه خاطره قدیمی بحث کنی، بعد هر کدومتون قسم بخورید که یه جور دیگه ای اتفاق افتاده؟
انگار هر دو یه فیلم رو دیدید، ولی نسخه هاتون با هم فرق داره.
انگار حافظه ما دقیقاً همینطوری کار میکنه.
دقیقاً. بیشتر از این که شبیه یه دستگاه ضبط ویدیویی دقیق باشه، شبیه یه صفحه ویکی‌پدیا است. یعنی خودمون و دیگران حتی ناخواسته مدام در حال ویرایش کردنش هستیم. نقطه شروع این داستان برمیگرده به کارهای انقلابی یه روانشناس به اسم الیزابت لوفتوس.
آها، تو دهه 70، درسته؟
بله، دهه 1970.
اون با چند تا آزمایش ساده ولی فوق‌العاده هوشمندانه درک ما از حافظه رو برای همیشه عوض کرد.
من یکی از معروف‌ترین آزمایشاش رو خوندم و واقعاً یعنی مغزم سود کشید. به یه عده فیلمی از یه تصادف ماشین نشون میدن.
درسته. بعد ازشون یه سوال ساده میپرسن. از یه گروه میپرسن وقتی ماشینا به هم کوبیده شدن سرعتشون چقدر بود؟ و از گروه دیگه با یه کلمه ملایم‌تر. آره، از گروه دوم میپرسن وقتی ماشینا با هم برخورد کردن سرعتشون چقدر بود؟ خب نتیجه دقیقا همونی بود که شاید حدس بزنید. گروهی که کلمه خشنتر کوبیده شدن رو شنیده بودن، سرعت ماشین‌ها رو به طور متوسط خیلی بالاتر تخمین زدن.
خب این تا اینجاش منطقیه. یعنی کلمه روی قضاوتشون تأثیر گذاشته.
آره، ولی قسمت عجیب ماجرا اصلا اینجا نیست.
یک هفته بعد محقق‌ها دوباره با همون شرکت کننده ها تماس گرفتن و یه سوال دیگه پرسیدن. پرسیدن آیا شیشه شکسته ای دیدید؟ در حالی که
واقعیت این بود که توی فیلم اصلی هیچ مطلقاً هیچ شیشه شکسته وجود نداشت.
وای، نکنه اونایی که کلمه کوبیده شدن رو شنیده بودن گفتن که شیشه شکسته دیدن؟
دقیقاً، با احتمال بسیار بسیار بالاتر. ببین چه اتفاقی افتاده. اون کلمه قدرتمند فقط تخمین سرعتشون رو تغییر نداد، بلکه یه خاطره کاملاً جدید و دروغین توی ذهنشون کاشت.
باورم نمیشه. یعنی یه خاطره از دیدن شیشه های شکسته ای که اصلا وجود خارجی نداشتن.
دقیقا.
فقط با عوض کردن یک کلمه. این قدرت کلمات واقعا دیوانه کننده است و این فقط با کلمات خشن نیست، درسته؟ من یه آزمایش دیگه هم دیدم که حتی ظریف‌تر بود.
بله، آزمایش حرف تعریف معین و نامعین، یعنی ذ در برابر ا.
آها، تو اون آزمایش باز هم فیلم تصادف رو نشون دادن. از یه گروه پرسیدن آیا یک چراغ جلوی شکسته دیدید؟ و از گروه دیگه پرسیدن آیا آن چراغ جلوی شکسته را دیدید؟ در حالی که اصلا چراغ شکسته‌ای در کار نبود. و طبیعتاً گروهی که با ذ یا همون آن سال ازشون پرسیده شده بود خیلی بیشتر گفتن بله ما اون چراغ شکسته رو دیدیم. چطور ممکنه آخه؟ چه مکانیزمی پشت این قضیه هست؟
این به خاطر چیزیه که بهش میگن فرض قبلی یا پریسپوزیشن. ببین، وقتی من از شما میپرسم آیا آن چراغ شکسته را دیدید، سوال من به طور ضمنی یه اطلاعاتی رو به شما میده.
چه اطلاعاتی؟
این که یک چراغ شکسته وجود داشته. حالا ذهن شما دیگه درگیر این نیست که آیا چراغی شکسته بوده یا نه، فقط دنبال این میگرده که آیا شما اونو دیدید یا نه.
آها، یعنی ذهن اون فرض اولیه رو قبول میکنه و برای اینکه داستانش کامل بشه اون جای خالی رو با یه خاطره جعلی پر میکنه. یعنی هر بار که من یه خاطره از بچگیم رو برای کسی تعریف میکنم، در واقع دارم اونو یه ذره تغییر میدم، انگار که دارم روی یه فایل ورد کار میکنم و هر بار دکمه سیو رو میزنم یه نسخه یکم متفاوت ذخیره میشه.
دقیقا همینه و نکته ترسناکش اینجاست که شما اصلا متوجه این تغییرات نمیشید. برای شما اون نسخه جدید همون نسخه اصلی و کاملا واقعیه.
پس حافظه فرایند بازسازیه.
بله، لوفتوس به این میگه فرضیه بازسازی، یعنی حافظه یک فرایند ساخت و سازه، نه یه فرایند بازیابی صرف. ما خاطراتمون رو مثل فیلم از آرشیو بیرون نمیکشیم، بلکه هر بار با اطلاعات جدیدی که گرفتیم اونها رو از نو میسازیم.
این آزمایش‌ها واقعا تکان دهندن، ولی اینا فقط تو محیط آزمایشگاه اتفاق افتادن، درسته؟ یعنی تو دنیای واقعی هم همچین اتفاقاتی میفته که زندگی آدم‌ها رو تحت تأثیر قرار بده؟
دقیقاً سوال همینه و جوابش ما رو میبره به یکی از بزرگترین و جنجالی‌ترین بحث‌های روانشناسی قرن بیستم.
جنگ‌های حافظه؟
بله، جنگ‌های حافظه فقط یه بحث آکادمیک نبود، بلکه پاش به دادگاه‌ها، اتاق‌های درمان و زندگی هزاران خانواده باز شد.
منظورت همون بحث جنجالی خاطرات سرکوب شده است، به خصوص خاطراتی که مربوط به آزار و اذیت‌های دوران کودکی می‌شد؟
دقیقاً. توی دهه‌های 80 و 90 میلادی یه موجی را افتاد از بزرگسالانی که اغلب موقع روان درمانی ناگهان خاطراتی از آزارهای وحشتناک دوران کودکی رو
به یاد می آوردن.
خاطراتی که می گفتن کاملا فراموش کرده بودن.
بله، و این پدیده جامعه روانشناسی رو به دو قطب مخالف تقسیم کرد.
خب یه طرف قضیه طرفدارای این نظریه بودن. می گفتن بعضی تروماها و آسیبهای روحی اونقدر شدیدن که ذهن برای محافظت از خودش اونها رو توی یه گاو صندوق ذهنی قفل و سرکوب میکنه
و بعداً در بزرگسالی و در یک محیط امن مثل اتاق درمان فرد قدرت پیدا میکنه که در این گاو صندوق رو باز کنه و با اون خاطرات روبرو بشه. اما در طرف مقابل منتقدانی مثل خود لوفتوس بودن که به شدت نگران بودن. اونا استدلال میکردن که تحقیقات علمی چیز دیگه ای رو نشون میده.
چه چیزی رو؟
اینکه رویدادهای بسیار عاطفی و تکان دهنده، مثلا جنگ، تصادفات شدید یا از دست دادن یه عزیز، معمولا جزو به یاد ماندنی ترین خاطرات ما هستند. خیلی بعیده که مغز بتونه یه رویداد به این مهمی رو کاملا پاک کنه. این منتقدان نگران پدیده‌ای بودن که بهش میگفتن سندروم حافظه کاذب.
یعنی نگران بودن که این خاطرات واقعی نباشن؟
نگرانیشون این بود که برخی درمانگران شاید با نیت خوب ولی با استفاده از تکنیک‌های تلقینی دارن ناخواسته این خاطرات رو در ذهن بیماراشون می‌کارن.
تکنیک‌های مثل چی؟
هیپنوتیزم، تفسیر رویا یا حتی کتاب‌های خودیاری که به بیمار می‌گفتن اگه شما اضطراب یا افسردگی دارید احتمالاً در کودکی مورد آزار قرار گرفتید و فقط یادتون نمیاد. وای خیلی ترسناکه. ولی سوال اصلی اینه، چطور ممکنه یه نفر یه خاطره از چیزی که هرگز اتفاق نیفتاده رو با جزئیات کامل به یاد بیاره و 100% به واقعی بودنش ایمان داشته باشه؟ این قسمت ماجرا برای من غیر قابل هضمه. جوابش توی یه پدیده خیلی جالب به اسم فراموشی منبع یا سورس امنیزیا هست. تا حالا شده یه جوک خیلی خنده‌دار رو برای دوست تعریف کنی و یادت نیاد از کی شنیدی؟
آره، همیشه این اتفاق میفته.
مغز ما تو بایگانی کردن خود اطلاعات و تصاویر عالیه، ولی تو برچسب زدن به این که این اطلاعات از کجا اومد خیلی ضعیفه.
آها،
حالا همین رو ببر تو دنیای خاطرات حساس. بیمار ممکنه یک تصویر مبهم رو از یه خواب، یه فیلم یا حتی از تجسمی که درمانگر ازش خواسته به دست بیاره. بعدن مغز اون تصویر رو به وضوح به یاد میاره ولی برچسب منبعش.
آها،
اون تصویر حالا با احساسات واقعی بیمار ترکیب میشه و تبدیل به یک خاطره کاملا واقعی و موثق به نظر میرسه.
پس یعنی ممکنه من الان خاطره ای داشته باشم که فکر میکنم 100% واقعیه، ولی در از ترکیبی از یه خواب، یه فیلم و حرفای دیگرانه. چطور ممکنه مغز اینقدر راحت گول بخوره؟ این یعنی کل سیستم شهادت دادن در دادگاه میتونه زیر سوال بره.
دقیقاً. و اینجاست که میبینیم این بحث از اتاق درمان مستقیم کشیده شد به دادگاه‌ها و نظام قضایی.
چون اگه حافظه اینقدر شکل پذیر و غیرقابل اعتماده، چطور میتونیم سرنوشت یه انسان رو بر اساس شهادت یه نفر تعیین کنیم؟
و این موضوع تأثیرات قانونی واقعی هم داشته. توی منابع دیدم که چندین کشور اروپایی مثل بلژیک، هلند و فرانسه قانون مرور زمان رو برای جرایم جنسی علیه کودکان تغییر دادن یا کلن حذف کردن.
بله، و اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، یکی از انگیزه های اصلی پشت این تغییرات قانونی دقیقاً همین ایده خاطرات سرکوب شده بوده.
منطق قانونگذار این بوده که چون ممکنه قربانی سالها طول بکشه تا اون تروما رو به یاد بیاره و جرأت شکایت پیدا کنه، پس نباید حقش برای دادخواهی به خاطر گذشت زمان از بین بره.
این از یه طرف خیلی منطقی و منصفانه به نظر میاد. ولی از طرف دیگه، یعنی ما داریم قوانین رو تغییر میدیم تا به خاطراتی که ده‌ها سال ازشون گذشته اعتبار بدیم، در حالی که تمام تحقیقاتی که الان ازش حرف زدیم داره به ما میگه که هرچی از یه خاطره بیشتر بگذره اون خاطره ضعیف‌تر و احتمالاً تحریف شده تره. این چالش بزرگ نظام قضایی است. دادگاه ها با پرونده های روبرو میشن که تنها مدرک موجود شهادت یک فرده که بر اساس خاطره ای بسیار قدیمی بنا شده و هیچ مدرک دیگه ای برای تاییدش وجود نداره.
راه حلی هم براش پیدا کردن؟
راه حل های جالبی پیشنهاد شده. مثلا در هلند یک کمیته کارشناسی مستقل وجود داره. این کمیته از روانشناس های متخصص حافظه و کاراگاه های پلیس تشکیل شده.
وقتی یه پرونده پیچیده بر اساس خاطرات قدیمی مطرح میشه، این کمیته شهادت‌ها رو از منظر علمی، روانشناسی، حافظه بررسی می‌کنه و به دادگاه مشاوره میده که چقدر این خاطره می‌تونه قابل اعتماد باشه.
یعنی به جای اینکه قاضی و هیئت منصفه خودشون حدس بزنن، از متخصص کمک می‌گیرن. این خیلی هوشمندانه به نظر می‌رسه.
همینطوره. راهکار دیگه هم استفاده از روانشناس‌های حقوقی به عنوان شاهد متخصصه. اونها به دادگاه توضیح میدن که حافظه چطور کار می‌کنه، چه خطاهایی داره. این کار کمک میکنه که دادگاه نه کورکورانه شهادت رو بپذیره و نه کاملا ردش کنه،
بلکه با دید علمی تری اون رو ارزیابی کنه.
دقیقاً.
خب تا اینجا ما از جنبه روانشناسی و حقوقی به قضیه نگاه کردیم، ولی واقعاً تو سطح سخت افزار، یعنی توی مغز ما چه اتفاقی میفته؟ آیا علوم اعصاب هم این ایده بازسازی حافظه رو تایید میکنه؟
کندل دقیقاً از زاویه علوم اعصاب به ماجرا نگاه میکنه.
خب نظرش چیه؟
دیدگاه کندل نظریه بازسازی حافظه لوفتوس رو 100% تایید و تقویت میکنه. اون توضیح میده که حافظه مثل یک فایل دیجیتال نیست که یه گوشه مغز ذخیره بشه. هر تجربه، هر یادگیری و هر خاطره ساختار فیزیکی مغز ما رو تغییر میده. ارتباطات بین سلول‌های عصبی یا نورون‌ها رو قوی‌تر می‌کنه یا ارتباطات جدیدی ایجاد می‌کنه.
پس هر بار که ما یه خاطره رو به یاد میاریم، در واقع داریم اون شبکه نورونی خاص رو دوباره فعال می‌کنیم و این بازفعالسازی خودش می‌تونه اون شبکه رو یکم تغییر بده.
دقیقاً. پس علوم اعصابم کاملاً این ایده حافظه ثابت و بایگانی شده رو رد می‌کنه. حافظه یک فرایند بیولوژیکی پویا و دائماً در حال تغییره.
و کندل از یه مفهوم دیگه هم حرف میزنه، اومانیسم جدید. اون چیه؟
منظورش اینه که برای درک کامل تجربه انسان، مثل داستان پیچیده یک خاطره، ما نمیتونیم فقط به یک علم تکیه کنیم.
یعنی چی؟
یعنی برای فهمیدن کامل یک خاطره، هم باید بدونیم مغز چطور کار میکنه که میشه علوم اعصاب، هم باید بفهمیم چه فرایند ذهنی در جریانه، یعنی روانشناسی، و هم باید زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی که اون خاطره تو شکل گرفته رو درک کنیم.
که میشه علوم انسانی، یک نگاه یک پارچه به انسان.
دقیقاً.
پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، امروز دیدیم که حافظه ما چقدر انعطاف پذیر و شکل پذیره. فهمیدیم که چطور یک کلمه ساده میتونه اون رو بازنویسی کنه و خاطراتی از چیزهایی بسازه که هرگز اتفاق نیفتادن.
و دیدیم که این واقعیت ساده چه پیامدهای عظیمی برای نظام عدالت، رواندرمانی و حتی درک ما از هویت خودمون داره. حالا که میدونیم مرز بین یک خاطره واقعی، یک خاطره تحریف شده و یک خاطره کاملا ساختگی میتونه اینقدر باریک و نامشخص باشه، ما به عنوان یک جامعه چطور باید تعادل رو برقرار کنیم؟